پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، سلام علیکم. پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازه. کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و مسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت مظهر همه شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه هر جا که هستن در خدمت شما هستم.
از شما سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی یادآوری بکنم، اگر مایل هستید که نظر، انتقاد، پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید و یا سوال تاریخی دارید که میخواید پاسخش رو از این برنامه بشنوید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شما عزیزان است. 29 10 551 و 29 10 552 با پیش شماری شهر قم 0251. 30553 هم شماره سامانه پیامکی ماست. در آغاز پیامکتون عدد 304 فراموش نشه. شناسه پرسمان تاریخی 304 هست. در آغاز پیامک ثبت بفرمایید و اون رو به شماره 30553 بفرستید. با ما همراهی بفرمایید، اولین سوال آماده پخش رو بشنوید.
سلام به عرض ادب. سوالم اینه که در سوره روم آیه 1-5 گنجانده شده که فارسیان بر رومیان غلبه یافتند. فارسیان چه کسانی بودند؟ آیا همون ایرانیانند؟ یه سوال اولم. دوم، بار دیگر رومیان که سال آن معلوم نگردیده بر فارسیان غلبه می‌یابند و موجب خوشنودی مؤمنان خواهد شد، که این مؤمنان چه کسانی هستند؟ آیا رومیان هستند یا فارسیان؟ لطفاً مورد را پاسخ فرمایید. با تشکر.
بله، خب سپاسگزارم از شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، سوالشون در واقع در معنا و مفهوم آیات نخست سوره روم هست که به تاریخ اسلام هم مربوط میشه. توضیح بفرمایید که این آیات به چه معناست و نازل به کدوم ماجرا.
سوالشون راجع به این آیه شریف است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم. غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون.
بله،
رومی ها شکست خوردن و اونها به زودی بعد از شکست خوردنشون پیروز می شوند.
بله.
مفسران و مورخان میگن که این ناظر به جنگ های متناوب ایران و روم بوده.
بله.
که به نوبت چندین بار و بارها میگن 20 سال جنگ های متناوب ایران و روم اون زمان طول کشیده و اشاره به اون جنگ های متناوب امپراتوری روم و امپراتوری ساسانیه.
بله.
و این که خداوند در دنبالش می‌فرماید و یومئذ یفرح المؤمنون، اون روز که رومیا پیروز می‌شوند مؤمنان خوشحال می‌شوند، مقصود مسلمان‌ها هستند.
بله.
در تفسیر این آیه می‌فرمایند که چون رومی‌ها مسیحی بودند و اهل کتاب بودند، مسلمان‌ها قلباً علاقمند به پیروزی مسیحی‌ها بودند، رو این است که اهل کتاب بودند.
بله.
و از این نظر اینا خبر رسید که رومیا شکست خوردن، اینا ناراحت شدن. قرآن مجید مژده داد که و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اینا به زودی پیروز خان شد و اون روز مؤمنان خوشحال می شوند. بنابراین در اینجا مقصود از مؤمنان مسلمان ها هستند و طرف مقابل رومیا مقصود همون ایرانه.
البته در آیه شریفه نام ایران یا ساسانیان نیومده، اما میتونه در تفسیری مطلب مطرح.
فارسیشون فرمودن نه، در آیه فارس نیومده ولی مقصود ایران بوده.
البته ایشون از ترجمه میخوندن دیگه، ظاهرا مترجم کلمه فارسیان رو برای توضیح در ترجمه اضافه کرده بود. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی، ان شاءالله که شنونده گرامی هم پاسخشون رو شنیده باشند.
سلام علیکم. برای برنامه پرسمان تاریخی استاد پیشوایی لطف کنید نام انتشارات و شماره تلفن انتشارات رو اعلام بفرمایید، چون ما شهرهای مختلف در مسافرت ها پرسیدیم، کتابای ایشون رو نتونستیم به دست بیاریم. از کرمان مدانتون.
محمد حنفیه بانش پسر حضرت علی محسوب میشه و میگن خودش یک دلاور بنام بوده در جریان جنگ امام حسین، خبری ازش؟
من گوش میدادم سخنان بزرگوار حاج آقای پیشوایی رو، بعد یک کتابی سوال شد از این بزرگوار راجبه مسیر حضرت رضا علیه السلام از مدینه تا نیشابور، کتابی رو فرمودن من مشتری آمد دیگه نشد، بزرگواری کنن دو مرتبه تکرار کنن من یادداشت کنم. ممنون
که تشکر میکنیم از این برنامه بسیار زیبای شما، خیلی ممنون، خدا توفیق خیر به شما بده انشالله. بعد یه سوال داشتیم، آقای پیشوایی یه کتابی داشتیم مقتل جامعه سید الشهدا، این در بازار پیدا نمیشه، راهنمایی بکنید ببین کجا میتونیم اینو تهیه کنیم، خیلی ممنون، خدا خیلی خیر.
من میخواستم از آقای پیشوایی این سوال داشته باشم، بعد از که پیغمبر اکرم از مدینه برای فتح مکه هجرت فرمودن، اتفاقاتی که در مکه اتفاق افتاد، آیا صدمه به کسی زده شد؟ آیا مشکلی به وجود آمد؟ آیا کسی رو گرفتن؟ یا به صورت طبیعی فتح مکه انجام شده؟ این نظر تاریخی قابل توجه اکثریت هست، اینو میخواستم ایشون به صورت دقیق بیان بفرمایند. خدا نگهدارتون.
بله شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید بخشی از تماس‌های تلفنی شما عزیزان بود با برنامه پرسمان تاریخی. من خیلی کلی عرض بکنم، شنوندگانی که نمیتونن بخشی از برنامه پرسمان تاریخی یا همه اون رو بشنوند، علاوه بر اینکه به هر حال روزهای شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح این برنامه تکرار میشه، از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir میتونید فایل صوتی این برنامه رو دریافت بکنید، اونجا بایگانی میشه، نه فقط برنامه این هفته بلکه کل برنامه‌های پرسمان و قبل از اون پرسش و پاسخ تاریخی در طی چند سال گذشته از این طریق در دسترس شما عزیزان هست. برخی سوالات رو هم ما مطرح نمی‌کنیم در برنامه، به همین دلیل که در برنامه‌ها مطرح شده پاسخ داده شده، مانند علت عدم حضور محمد ابن حنفیه در کربلا در خدمت امام حسین علیه السلام، سوالاتی که مطرح کردن عزیزان میتونید از این طریق پیگیری بفرمایید. اما حالا چند تا نکته هم تو بین این مطالب بود، من خیلی کوتاه عرض بکنم جناب استاد. اما درباره کتاب‌هایی که در برنامه معرفی میشه، کتابی که از کتاب معروفی که از آثار جناب استاد پیشوایی است، کتاب سیره پیشوایان، کتابی است که مکررن چاپ شده، اخیراً هم جناب استاد پیشوایی تجدید نظر کردند، انتشارات توحید این کتاب رو چاپ کرده، شماره این رو عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی، 77-45-457 با پیش شماره شهر قم 0251. انتشارات توحید به شماره 77-45-457. اما درباره مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام، با توجه به اینکه این کتاب پرحجم هست، تیراژ کمی داره، به همین دلیل با اینکه تا حالا 6 بار چاپ شده تیراژ بسیار کمی داره، این کتاب رو انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی چاپ کرده، در دسترس علاقمندان هست، اما عرض کردم به این دلیل که کتاب تخصصی است نسبتاً و پرحجم، تیراژ نسبتاً کمتری داره به خلاف کتاب سیره پیشوایان که مکررن چاپ شده و چاپ‌های متعددش در اختیار شنوندگان گرامی و علاقمندان هست. کتاب دیگری که در برنامه پرسمان تاریخی گاهی اوقات ازش یاد میشه، کتاب تاریخ اسلام هست، نوشته جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم این برنامه. این کتاب رو نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها چاپ کرده، نشر معارف متصدی چاپ اینجور کتاب‌ها است، تقریبا در هر جایی که دانشگاهی باشه نشر معارف نمایندگی داره، در شهر قم در خیابان شهدا یا همون صفائیه نمایندگی این انتشارات شناخته شده است، نمایندگی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هم در خیابان شهدا کوچه ممتاز معروف است و شنوندگانی که در شهر قم هستن یا به شهر قم سفر میکنن میتونن تهیه بفرمایند. کتابی هم که درباره هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو معرفی کردن جناب استاد پیشوایی، کتابی است با نام جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو، نوشته جناب آقای جلیل عرفان منش، از انتشارات بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی. اما سوالی هم درباره فتح مکه مطرح کردن یکی از شنوندگان که در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت.
جریان فتح مکه را تمام کسانی که درباره تاریخ اسلام کتاب نوشتن در حوادث سال 8 هجرت فتح مکه را نوشتن و چیزی تازه‌ای نیست و میتونن به کتابایی که در دسترس دارن درباره تاریخ اسلام میتونن مراجعه فرمایند.
بله.
معروفیه. حالا چون سوال کردم من جواب عرض میکنم. اجمالاً تاریخ میگه که رسول خدا نظرشون این بود که شهر مکه غافلگیر بشن و این شهر بدون خونریزی سقوط کنه.
بله.
ولذا میگن که در جنگایی که پیش آمد حضرت دستور داد که مسیر مدینه به مکه تحت نظر گرفته بشه و خبر حرکت مسلمان ها به سمت مکه به مردم مکه نرسه.
بله.
حضرت تمهیدات لازم را به کار برد که اینا غافلگیر بشن، مقاومت نکنن و شهر بدون خونریزی سقوط کنه. همینجور هم شد. تا نزدیکی های مکه رفتن و مردم مکه و قریش از حرکت مسلمان ها بی اطلاع بودن. خیلی بله. جالبه. با اینکه نیروهای اسلام در این جنگ 10,000 نفر بودن.
بله.
یک سپاه 10,000 نفری تا پشت دروازه های مکه رفتن و مردم مکه بیخبر بودن.
بله.
نزدیکی های مکه عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا آمد به طرف مدینه و مواجه شد با ارتش اسلام و دید که قضیه از چه قراره و رفت ابو سفیان را آورد، شبانه آورد معذر رسول خدا در چادر حضرت رسول. گفتگوهای صورت گرفت. رسول خدا اعلام کرد پیش از ورود به مکه به ابو سفیان، گفت برو به مکه اعلام کن هر کس وارد مسجد الحرام بشه در امانه.
بله.
هر کس در خانهش بنشینه، یعنی مقاومت نکنه، در خانهش بنشینه و از خانهش بیرون نیاد در امانه. هر که حالا خود ابو سفیان را افکر هیچی فرمود هر کس هم که به خانه ابو سفیان پناه ببره در امانه.
بله.
اینجور اعلام امان کرد و عملا این نتیجه داد و میشه گفت که تقریبا شهر بدون مقاومت و بدون خونریزی سقوط کرد.
بله.
فقط از دروازه‌ای که خالد ابن ولید و یه عده از مسلمان ها وارد می شدن چند نفر از افراد قریش مقاومت کردند، با مسلمان ها جنگیدن.
بله.
و در اون برخورد که در یکی از دروازه ها اتفاق افتاد 2 الی 3 نفر از مسلمان ها کشته شدن و 10-12 نفر از مشرکین. همه اینم در یکی از دروازه های چی بود؟ اونم در اثر لجاجت و سرکشی اون چند نفر از قریش اتفاق افتاد. نظر رسول خدا این بود که شهر بدون خونریزی سقوط کنه و همجور هم شد و رسول خدا تشریف برد داخل شهر و ابتدا دور خانه خدا طواف کرد و اینا آمده بودن مسجد الحرام پناهنده شده بودند دی از تعرض امان بمانند.
بله.
سران قریش به شدت ترسیده بودند، رنگشون پریده بود، منتظر بودند که رسول خدا چه تصمیمی در مورد اینا میخواد بگیره و حضرت خطاب کرد به اینها، فرمود که من درباره شما نمیگویم جز اون چه برادرم یوسف درباره برادرانش گفت. لا تصریب علیکم اليوم. برادرم از یوسف که اونجور جفا کردن اینا. بعد رفتم موقعی که حضرت یوسف به قدرت رسیده بود، وقتی شناسایی شدن خیلی نگران شدن که یوسف خلاصه اینا مجازات میکنه.
بله.
خداوند در قرآن نقل میکنه که حضرت یوسف اینا رو عفو کرد، فرمود لا تصریب علیکم اليوم، باشی بر شما نیست. فرمود منم همون سخن را درباره شما میگم، لا تصریب علیکم اليوم، اذهبوا انتم الطلقاء، برید آزاد شدگانید.
بله.
من شما را آزاد کردم. بنابراین عفو عمومی کرد، عفو تاریخی. واقعا هیچ کس، یعنی با محاسبات عادی هیچ کس انتظار نداشت که رسول خدا از اون همه جنایت های اینها بگذره.
بله.
حضرت عفو کرد. یه 7-8 نفری هم بودن حضرت به یارانش فرموده بود که متعرض اهل مکه نشوید، غیر از این عده اسمشون رو برده بود.
بله.
و لیستی بود در واقع. اینا جنایات و جرمای بزرگی مرتکب شده بودن. حضرت فرموده بود که فقط خون اینا هدره، هر جا گیر آورده اینا رو بکشید. از اونها هم چند نفرشون باز مشمول عفو رسول خدا شدن و یکی از اونها همون وحشی قاتل حمزه سید الشهدا بود.
بله.
اینم آمد زرنگی کرد و پیش از اینکه خودش معرفی کنه آمد مسلمان شد. اشهد ان لا اله الا الله. اول فرار کرده بود از مکه.
بله.
بعد از دور دور شنید که رسول خدا با عفو و رأفت برخورد میکنه، عفو میکنه گناهکارا را، مقصر انتقام کشی در کارش نیست.
بله.
در حالی که اگر رسول خدا یه پادشاه بود اینا رو نابود میکرد. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله.
بله.
این روش سلاطین، ولی روش پیغمبران این نیست.
درسته.
شنید که رسول خدا با عفو و رأفت رفتار میکنه، امیدوار شد، خودش تعریف میکرد، میگه من برگشتم مکه، رفتم محضر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که رسیدم، پیش از هر چیز اعلام اسلام کردم و شهادت دادم به یگانگی خدا و نبوت او. گفت تو کی هستی؟ گفتم من وحشی هستم، مرا شناخ، قاتل عمویت حمزه. خیلی ناراحت شد. حضرت فرمود که اول بگو عمویم را چی جور کشتی؟ میگه من صحنه قتل عمو حمزه را تعریف کردم. فرمود تو دیگه اسلام آوردی، اسلام تو قبوله، ولی سعی کن من تو را نبینم،
از چشمان من دور باشی. من
دور باشم.
بسیار.
بنابراین حضرت در حد اقل، اصلا حضرت نمیخواست حتی یک نفرم کشته بشه، اون ناخواسته بود بر اثر جهل و خودسری اون چند نفر که در مقابل اون دسته خالد بن ولید مقاومت کردن اتفاق افتاد. در واقع میشه گفت که بدون خونریزی سقوط کرد و حضرت عفو عمومی تاریخی کرد مردم مکه را.
بسیار. جناب استاد دارن شهر مکه با شعارشون در فتح مکه الیوم یوم الرحمه بوده، درسته؟
بله. بعضی از بزرگان انصار خب با توجه به سوابقی که اهل مکه داشتن، خب اینا 23 سال مقاومت کردن دیگه.
بله.
هرچی از دستشون بر آمد مزاقه نکردن.
درسته.
و بعضی از بزرگان انصار حالا داشتن دیگه سرازیر می شدن به شهر مکه از اون ارتفاعات اطراف، شعار دادن که الیوم یوم الملحمه، امروز روز درگیری و انتقام و تصفیه حسابه.
بله.
این را به رسول الله اطلاع دادن، از درمون نه نگید، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز عفو و رحمت و مهربانی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
از سوالات پیامکی سوالی رو خدمت جناب استاد پیشوایی بخونم. از شماره 911-4562 نوشتند در منتهی الآمال آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام هجرت به مدینه گفت اگر مردم مکه مرا بیرون نمی کردند هیچ شهری را بر آن ترجیح نمی دادم. نقل مضمون. پس چرا پس از فتح مکه که قدرت بازگشت به مکه داشتند به آنجا بر نگشتند؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
این از اون جهت بوده که مکه زادگاه حضرت رسول بوده، حرم خدا اونجا بوده، کعبه و مسجد الحرام اونجا بوده، واقعش هم همینجور بوده، هجرت اجباری بود. لیکن هجرت که پیش آمد، حالا اشاره میکنه به فتح مکه.
بله.
و فتح مکه کی بوده؟ هشتم هجرت.
بله.
8 سال از هجرت رسول خدا گذشته بود و دیگه پایه های مرکزیت حکومت اسلامی در شهر مدینه ریخته شده بود.
بله.
و اونجا زادگاه و موطن انصار بود. آیا می شد انصار را اینم کوچ داد از مدینه آورد به مکه؟ مهاجرانی هم که از مکه رفته بودن اونجا دیگه جا به جا شده بودن. اصحاب صفه، مسلمان های غریبه از یمن، از جاهای دیگه هم که آمده بودن، دیو اینا هم اسکان یافته بودن، جابجا شده بودن و تمام مقدمات مرکزیت حکومت اسلام در مدینه فراهم شده بود.
در واقع مدینه دیگه مدینه سابق نبود،
مدینه
یک مرکز
نبود
مهمه
و اصلا مقدور نبود، اصلا عملی نبود که این همه چیزها رو به هم بزنن و چون شهر مکه موطن اصلی حضرت رسول بود برگردن مکه را پایتخت قرار نه، چنین چیزی مقدور نبود. البته حضرت خب به صورت طبیعی به موطنش علاقمند بود، به زادگاهش علاقمند بود،
بله.
و چند بارم علاقش به انصار را و به مدینه را حضرت ابراز کرد، از جمله در پایان جنگ طائف که یه خورده سر تقسیم سهم مؤلفت و قلوبهم انصار ناراحت شده بودن، حضرت فرمود که آیا شما را بین طلا و نقره و زر و سیم مخیر کنن یا بین رسول خدا کدوم را میگیرید؟ گفتن که ما رسول خدا را میگیریم. حضرت فرمود اگر نبود که من اهل مکه هستم، میگفت من از انصارم. به انصار که اهل مدینه بود بها میداد و خودشو به صورت افتخاری اهل مدینه مینامید بعد از هجرت. همچنین ابن شام در از سیرت النبویه در جریان فتح مکه نقل میکنه که انصار نگران بودن حالا که عرض کنم که دیگه فتح مکه شده، رسول خدا به موطنش برگشته، نکنه حضرت در شهر خودش بمونه. داره که حضرت پای کوه صفا سخنرانی میکرد، خطبه میخوند و انصار پیچ پیچ کردن با هم، گفتن که نکنه رسول خدا دیگه شهر مکه سقوط کرده اینجا بمونه.
این تا حالا مشکل داشت با مردم مکه، حالا مشکل حل شده دیگه، ما رها خواهیم شد.
حضرت بعد از پایان فرمایشون فرمود چی گفتید؟ گفتن یا رسول الله هیچی. حضرت نه، فرمود که نه، چی داشتید میگفتید؟ گفتن واقعش این رو میگفت. حضرت فرمود نه، این محیای محیاکم و مماتی مماتکم، من با شما زنده میمانم و با شما میمیرم، من با شما هستم، در مکه نمونم.
بله.
حضرت خیلی بها میداد به کوشش های انصار که به اصطلاح مردم بومی یثرب بودن.
درسته.
بنابراین به توضیحی که عرض کردم، مقدمات چنان فراهم شده بود، مسلمانان چنان متمرکز شده بودند در یثرب که حالا دیگه میگفتن مدینت و نبی شهر پیغمبر.
بله.
اصلا با هر حسابی که شما حساب کنید اصلا مقدور نبود که بکنن اونجا دوباره رسول خدا برگرده به مکه.
بله. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما خواهیم بود.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معارف.
با سلام خدمت جناب استاد پیشوایی، یه سوالی از محضرشون داشتم. کتاب مجموعه زندگانی 14 معصوم نوشته آقای حسین عمادزاده قسمتی داره در بخش زندگانی حضرت زهرا به نام مفاخره حضرت زهرا با حضرت امیرالمومنین، بعد این مفاخره هم به نقل از کتاب مجمع النورین آورده. می‌خواستم ببینم که آیا این مورد تایید ایشون هستش. با تشکر.
خواهش می‌کنم.
خداحافظتون.
بله، بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
هیچ کدام از این دو کتابی که اسم بردن جزء منابع اولیه نیست. باید ببینیم مجمع نورین از کجا آورده. اگر از منابع قدیم آورده، بریم اونجا رو ببینیم. این دو تا کتاب هیچ کدام از منابع اصلی و منابع قدیمی نیست. مجمع نورین هم از اون نوع کتابایی که مجلس قدیم علمای ما می نوشتن، مجلس منبر تنظیم می کردن. مجموع نورین از اون قبیل چیز هاست در واقع، یا مجموع سخنرانی مؤلفه یا برای سخنرانی تنظیم کرده. و این مفاخره را باید دید که آیا در منابع قدیمی ما هست یا نه،
و در منابع تحقیقی
قدیمی و معتبر ما هست یا نه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. خب شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی رو میشنوید. سوال پیامکی رو خدمت جناب استاد پیشوایی بخونم. از شماره 912-4562 نوشتن که آیا درست است که امام رضا علیه السلام در یکی از سفرها یک شب در قم خوابیده؟ اگر درست است، در کدام سفر بوده و آیا قبل از وفات حضرت معصومه سلام علیها در قم بوده یا نه؟ بفرمایید.
سفری برای امام رضا سلام الله علیه به قم غیر از سفری که حضرت تشریف بردن به مرو ننوشتن. منتها در سفر مرو هم قبول ندارن که حضرت مسیرش از قم بوده. بله در بعضی کتابای ما هست ولی بنا به دلایل این را قبول ندارن. بنابراین مطلقا امام رضا سلام الله علیه به قم تشریف نیاوردن.
بله.
اگرم تشریف آوردن که طبعا در اون سفر مرو بوده که حتما پیش از وفات حضرت معصومه بوده، چون حضرت معصومه تازه 2 سال بعد از استقرار امام رضا در مرو از مدینه حرکت کرد که برن به مرو.
بله بسیار خیلی متشکرم از شما. سوال تلفنی دیگری رو در ادامه پرسمان تاریخی بشنویم.
با عرض سلام، تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتم از استاد پیشوایی، چرا بعد منصور دوانقی هارون الرشید به حکومت رسیدن و چرا فرزندانشون به حکومت نرسیدن؟ با تشکر.
جناب استاد پیشوایی بفرمایید، پرسیدن که بعد از منصور دوانقی چطور شد که هارون رشید به خلافت رسید. البته خب واسطه ای هم هست دیگه بین هارون رشید و
بله.
منصور دوانقی. توضیح بدید که اینا نسبتشون چگونه است.
بله نه به اون صورت نبود. بعد از منصور که ابو جعفر منصور دوانقی که دومین خلیفه عباسی بود، پسرش مهدی به خلافت رسید.
بله.
بعد از مهدی پسر مهدی به نام هادی به خلافت رسید.
بله.
بعد از هادی پسر دیگر مهدی به نام هارون به خلافت رسید. بنابراین اینجوری نبود که بعد از منصور هارون به خلافت رسید.
پس در واقع هارون بعد از برادرش،
بعد از 2 نفر.
بله.
بعد از برادرش و تازه پیش از برادرش هم یکی دیگه به نام مهدی عباسی.
بله.
این صورتی که در سوال مطرح شده نه درست نیست.
حالا این ولی یه ذهنیتی که از کمتر ما اسم این هادی و مهدی عباسی رو میشنویم. دوره خلافتشون کوتاه بوده؟
هادی کوتاه بوده.
بله.
بله. هادی 1 سال بیشتر حکومت نکرد.
مثلا از بین خلفای بنی عباس منصور رو خیلی ها اسمش رو میشنون. حالا شاید چون در زمان امام صادق علیه السلام بودن.
طولانی هم حکومت کرد.
طولانی هم بوده. هارون و رشید رو خیلی ها میدونن، معروف هست به هر حال.
اونم خیلی طولانی حکومت کرد و حکومت مقتدری تشکیل داد.
بله.
به مناسبت برامیکه مردم میشنون، برامیکه را اول قدرت داد بعد سرکوب کرد، بعد معاصر بود با امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. بیشتر به این مناسبت ها اسمش به میان میاد. من به علاقمندان اینجور بس عرض میکنم و پیشنهاد میکنم خوبه که کتابای مربوط به تاریخ خلفا را مطالعه بفرماین.
بله.
اگر که با عربی آشنا هستن میتونن مثلا به عنوان نمونه به تاریخ الخلفای سیوطی مراجعه کنن.
بله.
و از میان تألیفات شیعیان به تتمت المتهای مرحوم حاجی عباس قمی مراجعه کنن.
بله.
متاسفانه منتلا اعمال مرحوم حاجی عباس قمی معروفه بین خانواده‌های مذهبی ما، معمولا آشنا هستن.
بله.
ولی متاسفانه با جلد دومش آشنا نیستن، کتاب مجهولیه. حتی بله. میتونم بگم بعد از طلابم آشنا نیستن. تتمت المنتهی، منتها یعنی منتلا اعمال،
درسته،
تکمیله منتلا اعمال. و تاریخ الخلفای خوبیه و به زبان فارسی هم هست، بسیار بسیار کتاب مفیدیه. آغاز خلافت هر یک از خلافت با تعیین روزش.
بله.
در چه روزی در چه ماهی به خلافت رسید و حوادث مهمی که در زمان حکومت و اتفاق افتاده میاره، علمایی که در زمان اونا بوده میاره،
به ترتیب تاریخی
به ترتیب تاریخی و
بله.
عزلشون یا مرگشون هم مینویسه و بعد خلیفه بعدی رو میاره به ترتیب. خیلی
بله.
در موضوع خودش کتاب مفیدیه.
بسیار خوب. البته در خصوص تاریخ خلافت عباسیان در باره دورهای نخستش کتابی هم آقای دکتر سید احمد رضا خضری دارن که از انتشارات سمت کتابی فکر میکنم خیلی مناسبی باشه.
بله کتابای متعددی نوشته شده ولی مال سیوطی خیلی چیز نداره. هر خلیفه را چند صفحه بیشتر اختصاص نداده.
بله.
آدم به سرعت پیدا میکنه مال خلفا را، مخصوصا کسی که نظر به تاریخشون داره.
بله.
کی به خلافت رسیده، چقدر خلافت کرده، پدرش کی بوده، این پسر اونه، اون پدر اینه، اون عموزاده اینه، از این قبیل.
بله بسیار. انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی همچنان در خدمت شما خواهیم بود با پرسمان تاریخی از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
29-10-551 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
از بین سوالات پیامکی سوالی رو قرائت بکنم. از شماره 912-45-82 نوشتند که ری از چه زمانی اهمیت مذهبی پیدا کرد؟ در پرانتز از چه زمانی یکی از شهرهای شیعه نشین شمرده شد؟ بفرمایید.
مجموع شواهد و قرائن تاریخی نشون میده که رواج تشیع در ری، یعنی تجمع شیعیان در ری، در نیمه دوم قرن سوم بوده.
بله.
یعنی تو اون زمان اگرم شیعه بوده خیلی تشیع رواج نداشته یا آزاد عمل نداشتن یا به حساب نمی آمدن، تعدادشون کم بوده.
بله.
در نیمه دوم قرن سوم دیگه تشیع رواج پیدا کرد در شهر ری و شیعه زیاد شد. این شنونده عزیز و گرامی و امثالشون که علاقه من باشن به این بحث میتونن به کتاب تاریخ تشیع در ایران تألیف استاد محترم جناب آقای حجت الاسلام والمسلم جناب آقای رسول جعفریان میتونن مراجعه کنن، اونجا به تفصیل آمده.
بله. کتاب تاریخ تشیع در ایران نوشته آقای رسول جعفریان. انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. یک سوال تلفنی بشنویم.
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، من آقایی هستم، یه سوال در مورد نهج البلاغه داشتم. سید رضی رحمت الله علیه به صورت گزینشی و بر اساس اطلاعاتی که خودشون داشتن و سلیقه خودشون نهج البلاغه رو یک خطبه ها یا هر گونه نوشته که منصوب به حضرت علی علیه السلام بوده رو ایشون جمع‌آوری کردن به طور کامل، بعد یه سری به طور سلیقه‌ای و بر اساس اطلاعاتی خودشون داشتن و یا درکی خودشون داشتن حذف کردن. متاسفانه مطمئنم دلیلش چی بوده که ایشون این کارو کردن؟ دلیل علمی داشته؟ دلیل تاریخی داشته؟ آیا مشکلی وجود داشته؟ ایرادی در اون نوشتجات بوده؟ کلا من خودم کارشناس محترم برنامه توضیح بفرمایید، خیلی ممنون میشم. من خیلی متشکرم.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. درباره کتاب گرانقدر نهج البلاغه پرسیدن. معیار مرحوم سید رضی در انتخاب این جملات و کلمات از حضرت امیر علیه السلام چه بوده؟ بفرمایید.
معیار مرحوم سید رضی علیه الرحمه انتخاب سخنان فصیح و بلیغ امیرالمومنین علی علیه السلام بوده.
بله.
این هم در مقدمه‌ای که برای نهج البلاغه ایشون نوشته به روشنی برمیاد و هم در آخر کتاب تصریح میکنه که گزینش کرده. و مرحوم سید رضی چون علاوه بر علوم متعدد زمان که آشنا بوده، مردی ادیب و شاعر و فصیح بوده.
بله.
و چون چنین بوده، تحت تأثیر سخنان فصیح و زیبای امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفته و در صدد برآمده که اون دسته از نامه ها یا خطبه ها و سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام که در اوج فصاحت و زیبایی بوده اونا را گردآوری کنه.
در واقع نمونه های برجسته
از فصاحت و بلاغت. هیچ نظری نمیدونم به اعتبار اینا نداشته که حالا اون چه نیاورده مثلا معتبر نبوده. نه، نظری به اینا نداشته. نظرش گزینشه به اصطلاح سخنان خیلی زیبای امیرالمومنین علی علیه السلام بوده.
پس اسم کتاب هم به همین دلیل،
به همین نجل، نهج البلاغه یعنی روش بلاغت. کسی هم بخواد بلاغت و فساد یاد بگیره، بسم الله از این کتاب یاد بگیره. اسم کتاب هم همین را حکایت میکنه.
بله.
مرحوم سید رضی در آخر نهج البلاغه که تمام میشه میفرماید و هازا حین انتهاء الغایت بنا الى قطع المختار من کلام امیرالمومنین. اینجا تمام شد هدف ما از اون چه گزینش کرده بودیم از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام.
بله.
همچنین در مقدمه چند جا تصریح میکنه، میفرماید که بلاغت در کلام امام علیه السلام از نهانگاه خود سر برون آورده و قواعدش از او گرفته شده و سخنوران و خطبا از او الگو گرفتند، در زیباسخن گفتند.
بله.
و هر واعظ توانایی از سخنان او یاری جسته و با این وجود او از همه پیش افتاده و دیگران به گردش نرسیدند. او جلو افتاده و دیگران عقب موندن، زیرا سخن او سخنی است که نشان از علم حق دارد و بوی سخن پیامبر از آن به مشام می رسد. بعد در ادامه باز می فرماید علی علیه السلام تنها کسی است که سخنانش به اوج فصاحت و بلاغت رسید. سخن او دریای بیکرانی است که هیچ گفتاری با آن بقی ندارد و اقیانوس بی منتهایی است که نظیر برای آن نیست.
بله.
بنابراین معیار مرحوم سید رضی در انتخاب اون دسته از خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه امیرالمومنین علی علیه السلام، معیارش فصاحت و بلاغت بوده. اینا دیگه در اون دسته از سخنان حضرت را گرد آورده که به نظر سید رضی دیگه در اوج فصاحت و بلاغت بوده. یه نشانش هم اینه که جا در جا در سراسر نهج البلاغه اگر آدم دقت کنه، بعضی جاها مرحوم سید رضی زانوی عجز بر زمین میزنه در برابر کلام فوق‌العاده زیبای علی علیه السلام و به تناسب مورد گاهی میفرماید این جمله علی از فصیح‌ترین کلام عربه. در کلام عرب کلمه به این فصیحی و جمله به این فصیحی پیدا نمیشه.
بله.
زانوی عجز بر زمین میزنه به عنوان یک ادیب بزرگ و یک شاعر بزرگ.
با اینکه خودش زبردست این کار بوده،
بله. خیلی اعجاب میکنه از فصاحت علی علیه السلام.
خب جناب استاد پیشوا، این که بعضی از خطبه ها رو ایشون تقطیع کردن به همین دلیل
بوده،
یعنی اون بخشی که ارزش فوق العاده ادبی داشته، بله، رو انتخاب کرده،
قسم تقطیع کرده. بله, بله. میفرمایند بعضی جاها خطبه ها را، یعنی همه را نیاورده، قسمتی از خطبه را آورده، یا مثلا از یه خطبه در دو جا قطع کرده، در دو جا جداگانه آورده.
بله.
مثلا یه جا امیرالمومنین علی علیه السلام راجع به دنیا صحبت میکنه، میفرماید که من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته.
بله.
در اینجا مرحوم سید رضی توقف میکنه، خیلی اعجاب میکنه که علی علیه السلام ماده بصره را،
بله،
که معنی بینایی و چشمه، ماده بصره را در یه جمله با متعدی کرده، در جمله دوم با الا متعدی کرده و دو معنای متفاوت ازش اراده کرده.
خیلی کوتاه گویا،
خیلی کوتاه، و میگه که این از کلمات بسیار فصیح عربه.
این جمله رو ترجمه میفرمایید؟
اصلا قابل ترجمه نیست، خیلی
نمیشه به فارسی برگردون.
میشه ولی موزیفای نمیشه.
بله.
حضرت فرمود من ابصر بها بصرته، هر کس دنیا را وسیله بصیرت و عبرت قرار بده، دنیا او را بصیرتر قرار میده، او را بصیر و بینا قرار میده.
بله.
و من ابصر الیها، هر کس چشم بدوزد به دنیا، چون اینجا با اله متعدی شد.
بله.
هر کس چشم بدوزد به دنیا، دنیا او را کور میکند.
بله.
هر دو از ماده بصره است، ولی در جمله اول با متعدی کرده، اون معنا را افاده میکنه، در جمله دوم با اله متعدی کرده، این معنا مادهش یکیه، با دو تا لفظ حرف تعدیه آورده، دو معنای متفاوت حضرت ازش استفاده کرده. و این نمونه ارز کردم، ده ها مورد هست. بله. که مرحوم سید رضی اعجاب میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که شنونده گرامی هم دریافت کرده باشن پاسخ سوالشون رو. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمتتون جناب استاد پیشوایی. از شماره 913-4562 نوشتن معلی بن خنیس که بوده و ماجرای شهادت او چه بوده است؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
معلی بن خنیس از یاران و اصحاب بسیار نزدیک امام صادق علیه السلام بوده، نه تنها از محضر امام استفاده می کرده، بلکه خدماتی هم برای حضرت انجام می داده، یعنی جز محرم اسرار بوده، ولی حضرت نگران بوده که این بعضی از اسرار را این فاش کنه جانش به خطر بیفته.
بله.
اسراری بوده بین شیعیان، بین شیعیان و امام صادق سلام الله، و این بی احتیاطی کرد. بی احتیاطی کرد، بعضی از اسرار را از دشمن ازش شنیدن و داوود ابن علی حاکم حکومت عباسی بوده در مدینه، حاکم مدینه بوده داوود ابن علی.
بله.
داوود ابن علی به اتهام این که او از قیام محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه.
بله.
البته اتهام بود، میگن چیز نبود، واقعیت نداره، میخواست اتهامی بزنه.
درسته.
به اتهام این که او از قیام محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه حمایت کرده، این را بازداشت کرد و به شهادت رسوند.
بله.
و امام صادق سلام الله علیه بسیار ناراحت شد و تشریف برد با عرض کنم شهاب مدینه، پرخاش کرد به مدینه، اصحاب کشتید و شخصی نزدیک من را کشتید، به چی جرمی این را کشتید؟ او بهانه آورد، گفت من نکشتم، فلان مأمور خودسرانه این کار را کرده و فرمودی خب اگه خودسرانه این کار را کرده خب مجازاتش کن، قصاصش کن، که اونم قصاص کرد و کشتش اون آدم را.
بله.
جریان معلم نخونس از این قرار بوده، در واقع به جرم تشیع، به جرم ارتباط با امام صادق سلام الله علیه به وسیله حاکم مدینه که از طرف حکومت عباسی حاکم بود به شهادت رسید. زندگی نامه معلم نخونیس مثل سایر اصحاب ائمه علیهم السلام بیاد کتابای مربوط به رجال هست، علاقمندم میتونم مراجعه کنم، مثل قاموس الرجال و تنقل مقال مرحوم مقانه و امثال اینا آمده، زندگی نامه معلم نخونیس و شهادتش، جریان شهادت.
پس از راویان حدیث هم بوده.
بله بله.
بسیار. از شما تشکر میکنم. جناب استاد پیشوایی، شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود با پرسمان تاریخ.
اینجا رادیو معانا. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
پاسخ سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
سوال داشتم در رابطه با حضرت موسی که میگم قبرش مخفی است، آیا صحیحه؟ متشکرم.
جناب استاد پیشوایی بفرمایید. درباره پیامبر بزرگی مانند حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام، به هر حال مخفی بودن قبرشون قدری محل سوال است، بفرمایید.
قبلا یادم میدم سوال را جواب بفرمایید، از سایت این شبکه استفاده کنن.
بله.
اجمالا نوشتن و مرحوم علامه مجلسی در جلد 13 بهار الانوار از این چاپ‌های 110 جلدی که قصص انبیا رو اونجا آورده، ایشون هم اونجا آورده که حضرت موسی یه روز در بیابان بود و تنها بود، دید کسی قبر داره میکنه، رفت به اون شخص کمک کنه. قبر که آماده شد، حضرت موسی کف قبر خوابید که امتحان کنه که اندازه است یا نه، همونجا ملک الموت روحش را قبض کرد و چون کسی اونجا نبود و کسی دیگه از محل قبر او و محل دفن او مطلع نشد. ولی اصل قضیه درسته و مخفیه.
بله. حالا در بین پیروان این کلیمیان که خودشون رو پیرو حضرت موسی میدانند هم همین مطلب هست، یعنی اونها جایی رو به عنوان مقبره حضرت موسی معرفی نمی‌کنند.
جای خاصی معرفی نمی‌کنند.
بله. بسیار تشکر میکنم. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمت شما. از شماره 912-2035 نوشتن که حسن بصری چه بوده؟ آیا از شیعیان بوده است؟
حسن بصری از شیعیان نبوده و از تابعین بوده. در سال 21 هجری به دنیا آمده و در 110 از دنیا رفته.
بله.
شخصی فقیه و قاری قرآن و عابد بوده.
بله.
و از بیان جریان‌های فکری اون زمان که زمان دوره بنی امیه بوده و اینا طرفدار جبریگری بودن، حسن بصری طرفدار حریت اراده بوده، جبریگری را قبول نداشته و استاد واصل ابن عطا بوده. واصل ابن عطا از جلسه درس حسن بصری جدا شد و اون حرف معروف معتزله را گفت، گفت که مسلمانی که گناه کبیره میکنه نه کافره نه مسلمانه، بلکه منزلتون بین المنزلتی، از حرفای از مبانی فکری معتزله است.
بله.
واصل ابن عطا که این حرف را زد و جزء اصول فکری و اعتقادی معتزله است، واصل ابن عطا قبلا شاگرد حسن بصری بوده.
همین واصل ابن عطا که بنیانگذار اعتزال دیگه،
بله بله، از بنیان خوب. از پیشوایان معتزله بوده. واصل ابن عطا مدتی شاگرد حسن بصری بوده.
پس اینکه روایاتی از حسن بصری شده که از ائمه علیهم السلام مطالب رو نقل کرده، اینا دلالت بر تشیع او نمی‌کنه.
نه نه، نامه ای داریم، سوال اعتقادی مطرح کرده از امام حسن مجتبی علیه السلام.
بله.
در کتابای ما هست، ولی دلیل تشیع نمیشه، جزء شیعان نشمردن و عرض کردم جزء فقها ها بوده. فقهایی که اون زمان میگفتن یعنی احادیث فقهی بلد بودن.
بله.
فقیه بوده، قاری قرآن بوده، آدم عابد و زاهد بوده. و کسانی که علاقه من باشن زندگی نامه حسن بصری را به تفصیل مطالعه کنن، در کتابای مربوط به زندگی نامه علما آمده، مثل موجب البلدان یاقوت هموی و وفیات الایان ابن خلکان در ماده حسن آمده.
بله. بسیار تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. همچنان پرسمان تاریخی تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه.
میخواستم خدمت آقای پیشوایی سلام کنم و بگم که مادر زبیر ابن عوام کی بوده؟ در شیراز زنگ میزنم. متشکرم.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، اول بفهمید که زبیر ابن عوام همین زبیر معروفه دیگه.
بله.
بله. خب بفهمید که مادرشون کی بوده؟
البته زبیر ابن عوام، واو تشدید داره.
بله، باید با تشدید.
زبیر ابن عوام، مادر زبیر ابن عوام، همون زبیر معروف، رفیق طلحه.
بله.
صفیه دختر حضرت عبدالمطلب بوده.
که عمه رسول خدا.
عمه حضرت رسول و عمه امیرالمومنین علی علیه السلام. پسر عمه رسول خدا بوده.
بله.
صفیه دختر عبدالمطلب.
بله. بسیار خوب، این هم پاسخی کوتاه به سوالی کوتاه. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی هم با این برنامه سپاسگزارم. یادآوری میکنم 2910551 و 2910552 با پیش‌شماری شهر قم 02251 همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شما خوبان هست. علاوه بر اینکه سوالات تاریخیتون رو با ما در میون میگذارید، ما رو از شنیدن انتقاد و پیشنهادتون رو هم محروم نفرمایید. به اتفاق جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. حق یارتان.
ومحمد المهدي